أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که در نماز جماعت امام جماعت باید شرایطی داشته باشه که مهمترینش عدالت امامه. در مورد عدالت گفتیم دو تا سوال مطرحه، یکی این که عدالت یعنی چه، دوم این که عدالت رو اشخاص رو از کجا میتوانیم بفهمیم، از کجا بفهمیم کسی عادل هست یا عادل نیست. گفتیم عدالت دو تا تعریف داره، شما باید ببینید از کدام فقیه باید تقلید کنید، بر اساس اون تقلیدتون عدالت رو از اون مرجع سوال کنید. بعضی مراجع فرمودند عدالت یعنی انجام واجبات و ترک همه گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر گناهان صغیره. بعضی از فقها فرمودند فرقی بین صغیره و کبیره نیست، عدالت یعنی استقامت در جاده انجام واجبات و ترک محرمات. فرق این دوتا در این است که انجام یک صغیره بر اساس تعریف دوم سبب میشه که شخص از عدالت بیرون میره، البته با توبه بر میگرده شخص به عدالت، ولی باید شما توبه اون شخص رو احراز بکنید. ثانیاً استقامت این فرد رو هم در جاده انجام واجبات و ترک محرمات هم یه جوری براتون روشن شده باشه، و الا به صرف این که کسی بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه یا حتی اشک ندامت هم بریزد بعد از انجام گناه، این شخص عادل نمی شود. باید کسی باشه که به صورت معمول از انجام گناهان پرهیز میکنه، انجام واجبات رو هم مد نظر داره، و اگر حالا شما یه جایی دیدید یا متوجه شدید که او تخلف از انجام وظیفه الزامیش کرده، شما اون وقت با توبه او رو مجدداً عادل میدونید. و الا اگر شخص سابقش معلوم نباشد به صرف استغفر الله ربی و اتوب الیه، کسی رو نباید عادل شمرد. لذا استغفاری که بعضی ائمه جماعت انجام میدن قبل از شروع نماز، این نمیتونه مستند و دلیلی باشد برای اینکه این شخص دیگه عادل شد با این استغفار، نه، مگر اینکه شما قبلا فهمیده باشید که این فرد آدمی است که در انجام وظایف دینی خودش اهل استقامت، یعنی یه آدمی نیست که گاهی انجام میده گاهی انجام نمیده، تلون مزاج نداره. اما صرف این که قبل از شروع نماز طلب مغفرت از خدا بکند، این برای اثبات عدالت اون امام جماعت کافی نیست. خب، اما چگونه میتوانیم ما عادل رو تشخیص بدیم؟ چجوری میشه بفهمیم که یکی عادله؟ فقها راههایی رو گفتن. اگر من با یه بعضی از طلاب مواجه بودم، یا خود بیان خودم رو به قول آیون فقها فنی میکردم و میگفتم بهشون که راه تشخیص عدالت دو یا سه تاست بنابر اختلاف فتوا، ولی من اونجور اگه بخوام بگم شما گیج میشین، به خود بیان رو ساده تر بکنم تا خودمونی تر گفته بکنیم. راه اولش اینه که شما بالاخره با این فرد یه ارتباطی رو دارید. این ارتباط ممکنه در محیط کار باشه، ممکنه این ارتباط در محیط زندگی باشه، مثلا با او فامیلید، ممکنه این ارتباط به خاطر همسایه بودن و در یک محل زندگی کردن باشه. شما میبینید که هر وقت با او مواجه میشید او به وظائفش ملتزمه. اونایی که قابل مشاهده است از کارهاش اینجوریه. شما میبینید مثلا فامیلتون هر وقت با شما مواجه میشه دروغ نمیگه، به غیبت که میرسه بحث رو عوض میکنه، وارد محدود غیبت نمیشه، موسیقی حرام نمیشنوه. شما هم خبر ندارید که این شخص آیا مال کسی رو خورده یا نخورده. اونایی که شما باش مواجهید میدید این آدم منظمی است از نظر دینی، معصیت نمی کنه، کسی رو مسخره نمی کنه، اهانت نمی کنه، فحش نمی ده. شما اینجوری می بینید از او. وقت نماز میشه نمازشو میخونه، یا یه جوری اطمینان دارید که بالاخره نماز خوان است. در ماه رمضان هر وقت با اون مواجه شدید دیدید که او اهل روزه است. این چیزا رو شما ازش ببینید، اعمالی که ظاهر است برای شما، این اعمال رو درش معصیت نمیبینید، این شخص رو میگید عادله. دیگه لازم نیست ازش بپرسید که حضرت علی خمس هم میدید یا نمیدید، اصلا این سوال جایز نیست. آیا شما تو خونه هم که هستین به ماها که فحش نمیدین، به همسرتون هم شما وقتی آمپرتون میره بالا فحش میدین یا نمیدین؟ این سوال دیگه لازم نیست. اونه که ما میبینیم باش در معاشرت هستیم اینجور میبینیم آدم منظمیه، این آدم میشه عادل، درسته؟ مثلا من میبینم اونایی که باشون در مسجد تعامل دارم، چند سال بالاخره ما اینجا آمد و رفت میکنیم، میبینیم ارتباطی که با افراد داریم اینا بعضی ها مقیدن نسبت به زبانشون، نسبت به رفتارشون. ما اینجوری میبینیم نسبت به یه چیزایی ما اصلا وارد نیست، اصلا تو زندگیش تو فامیلش. آیا مثلا این آقا با برادرش قطع رحم کرده یا نکرده؟ من اطلاع ندارم، گرچه گاهی به ما خبر میدن بعضی از اونا که تو صف اول جماعتم نشستن، اینا جز کسانی هن که مثلا قطع رحم هم میکنن. من کلیشو تذکر میدم، ولی نسبت به فرد خاصی موظف نیستم، بلکه اصلا من نباید پیگیری کنم که اون شخص کیست، من به صورت کلی باید بگم. حالا این آقا ما میبینیم خیلی منظم رفتار میکنه، نماز که میخونه، روزم اگه نمیگیره از وجناتش پیداست که از حد ترخص بند خدا خارجه و روزه برش واجب نیست. ما یه همچی چیزی رو ببینیم اون میشه عادل در این تعامل. پس راه اول اینه که با او یه جور زندگی بکنید، حالا در محیط کار، در محیط خانواده، همسایگی، و بفهمید که اینجوری. همسایتون اگه از تو خونه صدای ساز و آواز شما نمیشنوید، صدای فحاشی هم نمیبینید، خدا حفظتون کنه، و عرض به حضورتون که شما نمیبینید که خلاصه اهل کالای خلاف باشه، هر وقتم با شما مواجه میشه منظم حرف میزنه، نمیبینید تو پوچه چشمش مثلا به نامحرم بیفته و امثال اینا، این همسایه شما عادله. دیگه حالا بقیه چی کار میکنه دیگه به عهده شما نیست. حسن ظاهر که توی رساله ها نوشتن معنیش اینه، معنیش این نیست که شما نگاه میکنید به قیافه من میگید به به عجب نورانیه، چیک چیک همجوری نور داره از صورت آقا میچکه، اینجوری نیست. یا صورت این به قدری نور داره که آدم مثل بلور میدرخشه مثلا، اینطوری معنی حسن ظاهر این نیست. معنی محاسن بلند و امامه بزرگ و امثال این چیزا نیست. حسن ظاهر که گفتن تو رساله ها معنا کردن. بعضی از آقایون میگن آقا تو رساله نشتن حسن ظاهر، همین که ما یا آخوندی رو میبینیم میگم حسن ظاهر داره، لباسش چه خوبه. نه، منظور لباسش نیست. البته اگه من لباس شهرت بپوشم از عدالت میافتم اگه عادل باشم. یعنی من اگه فرض کنه امامی قرمز بذارم سرم بیام تو جمعیت، این میشه لباس شهرت. و لباس شهرت چیه؟ پوشیدنش جایز نیست، خودش معصیت میشه. ولی به صرف این که من عبا و قبا و امامه دارم، اینو بهش نمیگن حسن ظاهر به اضافه ریش. این برای اثبات عدالت نه من نه دیگری کفایت نمیکنه. باید یه جور خلاصه شما با اون فرد زندگی کنه. این راه اوله. راه دوم چیه؟ اینه که با او زندگی نمی کنید، ولی میبینید که اگر به قدری خوبی او در سطح جامعه منتشر هست که شما با اینکه یک بارم او رو ندیدید، اما احتمال اینکه این آقا یه فسقی گناهی انجام بده که دیگران در جریان قرار بگیرن، چنین احتمالی وجود نداره. بعضی از شخصیت ها اینجوریه. شما خیلیاتون یا اکثرتون مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو ندیدید، ولی اما الان از شما پرسن چه آدمی بوده میگه چی؟ آدم خوبی بوده، عادل بوده. شما مگه با زندگی کردین؟ نه. ولی به قدری او خوبیش در سطح جامعه در زمان خودش منتشر بود که جای شک و شبهه عقلایی در این مورد در مرحوم آقای بروجردی نمی رفت. اگر کسی اینجوری هم باشه ولو شما با او زندگی نکرده باشین، کافیه برای این که بگید فلان شخص عادل است ولو شما یک بار هم حتی او را ندیده اید. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که اگه دو تا عادلی که شما یه جوری عدالتشون رو احراز کردین، فهمیدین از دو راه قبلی، دو تا عادل شهادت بدن که آقا فلان کس عادله، اگر از شهادت اونا حتی شما اطمینان هم نکنید که این فرد سوم عادله، ولی دوتا عادل اگه شهادت دادن، شما شرعاً باید این فرد سوم رو عادل بدانید. نباید بگید من همچنان در ذهن خودم شک و شبهه‌ای در مورد این فرد دارم. نه، اگه دوتا عادل شهادت دادن کافیه. خب یه راه دیگری بعضی فقها که اکثر فقها باشن گفتن و او اینه که یه فردی که خودش عادل نیست ولی آدمیه که بی خود حرف نمیزنه. بعضیا خیلی کارا میکنن اما بی خود حرف نمیزنن، یا تو بعضی از زمینه ها مواظب حرف زدنشونن. اگه یه آدم مورد اعتمادی عدالت یه فردی رو یه جوری روش انگوش گذاشت، تأیید کرد، امضا کرد، بسیاری از فقها فرمودن اون فرد میشه عادل. ممکنه نگوید ولی عمل کند. یعنی شما میبینید این رفیقی که داریم ولی خودش عادل نیست، اما تو مسئله دونه و بی خودی به کسی اقتدا نمی کنه. میبینید این به یه آقای اقتدا میکنه. توجه کردین؟ اگر یه هم چیزی رو میبینید، این میشه تأیید عدالت از طرف یه آدمی که بهش اطمینان هست ولو اینکه خودش عادل نباشه. خیلی از فقها این راه را هم گفتن برای عدالت، بله کافیه. راه پنجمی وجود ندارد. تو رساله ها که اینجوریه، آیین فقها راه پنجمی بلد نیستن. اگه کسی فکر میکنه از جای دیگه یتونه عدالت کسی رو احراز کنه، او خودش میدونه. خواب دیدیم، نمیدونم خواب نماز شدیم، استخاره کردیم پشت سر این نماز بخونیم، یا امثال این چیزا نیست اینجور. این که آیون فقها گفتن شما از معمومین میتونید اطمینان پیدا کنید، در صورتی است که تو معمومین بشناسید که اقلا یه آقایی هست که این بی خودی به کسی اقتدا نمی کنه. اگر توشی همچه آدمی دیدید میتونید اقتدا بکنید، وگرنه به صرف این که جمعیتی وایساده اقتدا میکنن کافی نیست. بنده حالا ممکنه شما منو عادل بدونید یا ندونید، اما خب شما منو میشناسید، من چند سال اینجا، اما من بارها در سفر مشهد با قطار که مشرف میشم تو ایستگاه که وای میستم مکیخ بسیار زیاد، حاجا بفرمایید جلو به شما اقتدا کنید، نه منو میشناسه نه اسم منو میدونه نه میدونه اصلا هیچ. یه دفعه بعد نماز میبینی فرض کنید 150 نفری دارن نماز میخونن، به صرف این که چند نفر پشت سر من هستن نمیشه به من اقتدا کنی، نه اینکه شخص من فائقا کلیش اینجوریه. بله یه وقتی که شما میگه آقا من یه قرائنی دارم، از اون قرائن اطمینان عادی و عقلایی دارم که این فرد عادله، اگه اون باشه خب خوبه، اون میشه برگشتش به اون راه اول و دوم برمیگردی که گفتیم. ولی همین جوری به صرف این که معمم کسی هست بهش نمیشه اقتدا کرد. کسی هم اگه معمم نباشه ولی عادل نباشه اینجور نیست که بهش او هم نشه اقتدا کرد. ملاک عدالت، ملاک داشتن عبا و امامه نیست، گرچه ای کسی امام جماعت بشه و عبا نداشته باشه مکروه نماز برای او، یعنی ثواب نمازش کم میشه، ولی داشتن عبا و امام شرط امام جماعت نیست. من این بحث رو تا به حال چند بار گفتم، این بار سعی کردم مشروح‌تر و یه قدری بله خودمونی‌تر بگم. امیدوارم که سوالاتی که در ذهن عزیزان هست من پاسخ داده باشم، گرچه بحثمون طولانی شد در این شب که شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام هست، ولی در این حال چون خود این مسئله محل ابتلا بود بالاخره این زمان رو برای این کار ما اختصاص دادیم. امیدواریم خدای متعال به حق امیرالمومنین علیه السلام به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. اما در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه این روایت رو من عرض کنم که روایتیست هم شیعه هم سنی از وجود مقدس پیغمبر گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن و او اینه که فرمود لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والجن حسابا والانس كتابا لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. چقدر ما آب تو دنیا داریم، اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه های عمیق، عرب به همه اینا میگه بحر، اگه اینا بشن چی؟ مرکب. شما یادتون آقای حمیدن اون وقتا جوهر خودنویس و مرکب و اینا بود دیگه، حالا دیگه چیزای دیگه شده. یه جوهر می‌خریدیم چقدر باش کار می‌کردیم؟ یه سال تحصیلی رو ولا جا نسیری کامل جواب می‌داد، تازه اگه نمی‌ریخ رو فرش تا وسطای سال بعدم باهاش می‌شد بنویسی. درست میگم آقا؟ همینجور بود. مال شما که زود میریخ، اما ما عرض به حضورتون چون دعوام میکردن حواسمون بود که نریزه، لذا تا اون وقت طول میکشه. ظرفشم این جوانامون نمیدونن چقدره، ولی من شما که میدونیم چقدره، ولی به خلاصه همون ظرفای پلیکان نمیدونم چند سیسی توش جا میگرفت، ولی خیلی هم مشق میگفتن به ما مینوشتیم. یا این مرکبایی که الان فقط برای خوشنویسی استفاده میشه، شما یه به اندازه یه ظرفی به این حد داشته باشی به اندازه دو سه سال تو جواب میده، بله جواب میده واسه خوشنویسی. وقت تمام دریاها بشه مرکب، تمام درختان رو ببرن بکنن چی؟ قلم. یه درخت معمولی درسته، اگه ببرن چقدر ازش قلم درست بشه؟ شاید 3000 تا. بعد شما ببینید تمام درختان دنیا، از جنگل‌ها، باغ‌ها، درختان پراکنده، همش میشه قلم. بعد جنیان که تعدادشون خیلی زیاده، اما از اونایی که جن مؤمنند یا غیر مؤمن، خوب یا بد بشن، جن از ما ادراکش خیلی قوی تره، چون موجودیست که به قول فلاسفه تجرد بیشتری داره، یه چیزایی میفهمی که ما نمیفهمیم. ما چون خیلی به خاک نزدیکتریم، فهممونم میشین پایین تره. اونا مال بالاترن، از آتش آفریده شدن، فهمشون یه چیزایی میفهمن. شما تا بخوایی یه فکری بکنی، ابلیس که خودش از جنه متوجه میشه که داری چیکار میکنه، لذا شما میاد میدونه که شما به چه چیزایی علاقه داره. من که نمیدونم آقای حمیده به چی علاقه داره که، ولی ابلیس متوجه میشه، نوچه‌هاش هم میفهمن، لذا سر نماز به همون چیزایی که ایشون علاقه داره ذهنشون مشغول میکنه. درسته؟ پس من میشه خیلی چیزا دیگه میفهمی که ما نمیفهمیم. اگه جنیا شروع کنن به حساب کردن و تمام انسانها از بد و خلقت تا پایانش، همه اینا در همه عمر شروع کنن به نوشتن، لاینقطع بنویسن، اونا حساب کنن، اینا بنویسن، قلم هم تمام درختای دنیا، مرکبم همه اقیانوسا، دریاها و اقیانوسا خشک میشه، قلما همه سرش میشکنه، عمر جن و انس به پایان میرسه، ولی یه اتفاق نمیفته و او اینه که فضائل علی ابن ابی طالب به پایان برسه. ما با یه همچین، ما زیر سایه همچین آقایی هست. عرض کردم این روایت رو هم سنی نقل کردم شیعه، و من اول بار این روایت رو توی مناقب خوارزمی اینو دیدم که مال سنی، اولین بار که دیدم از اونجا دیدم. ولی تو شیعه هم امیرالمومنین علیه السلام اینجوریست. اما یه نکته ای رو عرض کنم، این بزرگوار به خاطر این سرمایه خیلی زیادی که خدا بهش داده، یه عده حسادت جدی به او کرده اند و میکنن و خواهند کرد. مرکز حسادت دنیاست، هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین مورد حسادت واقع نشد. یه چیزایی بود که مرد همه دیدند که تنها برای اوست، هیچ کس دیگه شبیه و نظیر نداشت. از بس حسادت به او کردند، به دروغ برای دیگران هم این فضائل رو ساختند و پخش کرد. آقا کعبه دیوارش شکاف بخوره، یه زن حامله بره توش، هر چی در کعبه رو بخوام با قفل باز کنن، قفل جواب نمیداد، کلید جواب نمیداد. 3 روز بمونه مجددن همون ناحیه، علا رؤوس الاشهاد به قول عربا، یعنی علنی همه دیدن، وسط روز، نه در دل شب که بگن چجوری خارج شد، نه وسط روز رفت تو این خانه، وسط روزم اومد بعد 3 روز چه اتفاق افتاده هیچ کس نمیدونه. فقط وقتی که رفت حامله بود، وقتی برگشت یا آزاده رو دستش بود. روز فقط برای امیرالمومنین اتفاق افتاد. شما اگه ببینید تو کتب مخالفین امیرالمومنین به قدری دروغ نوشتن که انگار کعبه زایشگاه بوده، هر زنی دردش میرفته میشه تو کعبه میذارید. توجه کنید کی یک ننش او رو تو کعبه زاونده، اون یکی چجوری شده، همجوری که لوس کنن مسئله رو. درسته؟ همین الان شما دهه ذی‌حجه علیکم السلام، دهه ذی‌حجه که پرده خانه کعبه رو میدن بالا، اگه انشاءالله حج مشرف بشید میبینید که رکن یمانی تعمیر شده است. هر سال تعمیرش میکنن، به قدری آرماتور بندی کردن، به قدری هر سال کاری میکنن که نشست نکنه اینجا. نمیشه، هر سال آثار شکست روی او هست تا همون خبیثا بدونن که اینجا جاییست که امیرالمومنین وارد شده. ولی او کسی که نخواد ببینه آدمیزاده طرف معجونیست، نمیبینه، نمیبینه، نقل شده یه کسی لا اله الا الله. واقعا بعضی از اینا رو آدم بگه اصلا خیلی حالش منقلب میشه. یه کسی وارد شد بر یه فرد دیگری، دوره معاویه است، دید اون شخص داره امیرالمومنین رو لعن میکنه. خوب دقت کنید، یه خورده چهرش در هم کشیده شد و این شخصی که وارد شد برو بهش گفت که، او بهش گفت مثل که ناراحت شدی از اینکه من لعن کردم علی رو. گفت من آخه از پیغمبر خدا شنیدم که بدریین رو نباید لعن کرد، اونا که در جنگ بدر شرکت کرد. از وقتی از پیغمبر شنیدم این رو، دیگه هیچ آدمی که تو جنگ بدر شرکت کرد رو لعن نمی کنه. این آدم ممکن لعن کنه، گفت مگه علی تو بدرم بود؟ جنگ بدر کسی بخونه، جنگیست که در او امیرالمومنین به تنهایی نیمی از اون مشرکینی که به درک واصلی شدند رو کشته. یه جوری نمایش دادن که هر کی تو بدره نشان افتخار بگیره، ولی اسم امیرالمومنین تو سطح جامعه حتی به عنوان یه آدمی که تو جنگ بدر شرکت کرده پخش نشه. فهمیدی؟ تو جنگ بعد شرکت میکنیم پخش نشه. امروز هم اگه تو بحرین، تو حجاز، تو عراق شیعه میکشن، واقعا شیعه میکشن، یعنی جرم شیعه بودنه. نمیگم سنی نمیکشن، اونا یه گاهی غلط های دیگه هم میکنم، نه ما به کشته شدن شیعه راضی هستیم نه به کشته شدن سنی. یعنی اینجوری نیست که ما ذوق کنیم که الحمدلله سنی ها رو کشتن، نه، همچه چیزی ما نداریم این چیزی. اما واقعا شیعه بودن جرمه. چیه؟ تو دل این حب امیرالمومنین و این مظلومیت خود اون بزرگوار، مظلومیت خود اون بزرگوار. تو جنگ جمل میخواستن برم داره یه زنی که تعزیه گردان اون جنگ بود که اسم نمیبرم، برای او خواستن شتر بگیره، یه شتر خیلی حسابی دیدن، به طرف گفتن چند میخوای، چند میدی این شتر رو؟ گفت 1000 دینار یا 1000 درهم. گفتن تخفیف نمیدی؟ برای مادرت میخوام. گفت که مادر من شتر سواری نمیکنه. گفتن نه، برای مادرت فلان کس. تا اینجور شد که مفتی میدم آقا، واسه جنگ با علی میخواد مفتی ببره. تو جنگ جمل، بعد از جنگ جمل و در جنگ قبلش و بعدش، ببخشید، پشکل این شتر رو به عنوان تبرک بر می داشتن و می بویدن، می گفتن هادهی بعرتو جمل امنا فلان، این پشکل شتر ننه ماست. توجه کرد؟ وقت شما اگه الان بری به ذریح امیرالمومنین تبرک بجویی، شما رو میگن مشرک، اما اونا رو نمیگه. درسته؟ واقعا این گونه است. هنوز امیرالمومنین مظلوم تاریخ. این چنین هست، این چنین هست. این معناش این نیست که ما با مخالفین امیرالمومنین باید سر جنگ بیفتیم، یادتون باشه. اما خودمونم بخوایم بزنیم به اون را بگیم آقا دعوا این نیست، دعوا سر چاهای نفت عراقه، این ندیدن مسئله است. بله، همیشه ثروت ها اسباب دعوا بوده، اما یه کسایی هم بودن و هستن و خواهند بود که اصلا مسئله شون علی ابن ابی طالبه، مسئله شون اوست، با اون نمیتونن کنار بیان. توجه کردید؟ و این خواهد بود تا زمان ظهور امام زمان. ما قبل از ظهور حضرت هم بازم تأکید میکنم دورانیست که باید با این مخالفین ما یه جور مدارا کنیم، یه جور رفتاری بکنیم، اونا کمترین درگیری رو با اونا ایجاد بکنیم. اینا بحثای تو مباحث فقهی هست، اما بدونیم که هنوز که هنوزه اول مظلوم عالم امیرالمومنین، هنوز هم اینجوری. توجه میکنیم؟ و این نکته رو اگه بدانیم، یه مقداری نسبت به آن چه که از اعتقادات و از زندگیم، از احکام، از دینمون به ما رسیده، قدرش رو یه قدری بیشتر خواهیم دانست. توجه کنید؟ و سرانجام خواهد آمد اون بزرگواری که امیر المؤمنین علیه السلام رو به دنیا معرفی میکند، آنگونه که حالا عقل مردم میکشه، و الا اون روایت رو خوندم که فرمود اگه همه هم جمع بشن و اون قلم و اون مرکب، کار به نهایت نمیرسه. کتاب به فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اون داستان اونجوریه، اما در یه حدی بالاخره امیرالمومنین علیه السلام از این مظلومیت و از اون مظلومیت‌های قبل که فراوان اتفاق افتاده، اینا خلاصه ما قدر این مسئله رو میدونیم و باید بدونیم که همچین روزی خواهد آمد و ظهور ولی عصر صلوات الله و سلام علیه. این نکته ای که امشب عرض کردم انشالله حجای صدقی ما رو به فیض میرسونن، این تا ایشون میان این روایت رو بخونم. فرمود که کسی که فضائل علی ابن ابی طالب رو خوب گوش بده، خدا از بس به علی علیه السلام محبت داره، گناهانی که این شخص با گوش کرده رو میامرزه، ولو نسبت به اون فضائل رو تکراری بشنوه. اما خدا دوست داره که ما هی فضیلت علی رو بگیم و هی فضیلت علی رو بشنویم و ولو در بین خودمون تکرار بکنیم. لذا انشاءالله مدح امیرالمؤمنین رو که میخونند از این موقعیتی که موقعیت مغفرت ذنوبه، انشاءالله آقایون خانمها بهره ببرند، انشاءالله تا ایشون تشمیرن به روح مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام یه صلوات بلند تقدیم